اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
مظنون همیشگی بر اساس کتاب نفوذ در موساد از مجموعه خانه عنکبوت اثر صالح مرسی. مینه بنایی. بازیگران: فرید قبادی، محمد رضا قلمبر، محمد رضا علی، ماکان رضایی پور، بهادر ابراهیمی، محسن بهرامی، نوشین حسنزاده، قربان نجفی، مهدی نمینی مقدم. کارگردان: فریدون مهرابی. افکتور: نرگس موساپور. صدا بردار: محمد رضا محتشمی. تهیه کننده: ژاره محمدعلی. قسمت پنجم.
نامه‌ای به سازمان امنیت مصر مبنی بر فوت دیوید چارلز سمهون به تاریخ 22 اکتبر 1978 در مصر تحویل داده میشه. عزیز جوالی، مامور امنیت، به آلمان سفر میکنه. هلن سمهون، همسر دیوید سمهون، از اینکه دیوید در وصیت‌نامه خودش اصرار به تدفین در مصر داره و عزیز جوالی میخواد این مسئله رو به صورت مخفیانه انجام بده، متعجب میشه، اما میپذیره و هلن توی مصر متوجه میشه که دیوید در واقع یه مصری مسلمانه، نه یه یهودی اسرائیلی. هویت اصلیش رأفت علی الهجانه. اون به منطقه‌ای در قسمت یهودی نشین مصر فرستاده میشه تا در بین یهودیان اعتبار پیدا کنه. مصر، کافه استانبولوس، سال 1952.
لیوی کوهس،
چه خبرت افرایم؟ خودتی؟ اینقدر بلند منو صدا نزن افرایم.
چرا؟ ببین، اینجا هیچ کس نمیدونه که این اسم واقعی تو نیست.
تو که بدونی واسه همه بس.
گوش کن، منم اونجا خودم و کس دیگه معرفی کرده بودم، یادته که؟
آره یادمه. نگاه کن ببین همه چجوری دارن نگاه میکنن.
اینجا همینطوریه، هر آدم جدیدی میبینن ناجور نگاش میکنن.
حالا فکر مونم من آدم دروغگویی ام.
اگه اسم واقعی تو چیه؟ منش فکر میکنم تو همون اسمی داری که به من گفته بودی. چی بود؟ یادم نیست.
من مجبور بودم دروغ بگم.
منم مجبور شدم یه اسم مندره بردی بهشون بگم. من فکر میکردم تو به منم دروغ بگی.
خودت تو همون زندون به هم گفتی دیوار گوش داره، حواست به رفتارت باشه.
فکر میکردم من دوستتم.
من به هیچ کس اعتماد ندارم، واقعا از دربدری خسته شدم.
اینجا اسم چیه ها؟
اینجا ترجیح دادم با اسم خودم باشم، دیگه خسته شدم، نمیخوام جایی برم، میخوام تو مصر بمونم.
میفهمم چی میگی. اسم چیه؟
ژاکو بنیامی هنانیا.
اونجا به هم میگفتی که یه مهاجر آواره ای.
آره، من از 7 سالگی با خانوادم از اینجا مهاجرت کردیم، اما شانس نیوردیم، خانواده من مردن.
همینا رو بهشون میگفتی؟
اونا اگه میدونستن من مهاجر جنگی و غیر قانونی هستم که منو میکشتن، نمیدیدی؟
وقتی دیدم دارن برات میگردن مصر، دلم خیلی بالت.
اگه اینجا میفهمینی که من از اینجا غیر قانونی مهاجرت کردم که دیگه هیچ.
اون که دست خودت نبود، باید کاری نداری.
همش منتظرم دوباره پلیس منو بگیره، نمیدونم باید چیکار کنم.
اونا چی گفتی ها؟
راستشو گفتم.
ببینم، کاروارو داری؟ اینجا برندرم سوسو کار میکنه.
جدی؟ کارش چیه؟ میتونه دست منم بگیره؟
اینجا سرکارگره، میتونی به همینجا کار کنی.
خیلی خوب میشه که، میدونی دیگه نمیخوام این آوارا این ور اون ور برم.
تو میخواستی کجا بری که گیر افتادی ها؟
داشتم میرفتم لیورپول، ولی خب یکی جیبم رو زد اونجا گیر افتادم.
بچانس بود، منم میخواستم برم آلمان.
ای تو هم؟
دیدی که من نمیتونستم با گذرنامه خودم از مصر خارج بشم. به ما یهودی ها درست حسابی اجازه خروج نمیدن.
آره میفهم.
منم خروج غیر قانونی داشتم، اونجا گذرنامه خودم رو دروردم، اما مهر خروج مصر توش نبود. وقتی فهمیدم من مصری ام، منو به اینجا برگردم.
من دیگه نمیخوام جایی برم.
ولی من میخوام برم، میخوام برم. فعلا که نمیتونم کاری کنم. سوسو بهم میگه همینجا بمون. اینجا که نمیتونم کاری کنم.
من دیگه هر کاری باشه میکنم. خسته شدم از پلیس بازی. همش دنبال من.
نمیدونم.
ای تو.
من
آره تو.
تو کی هستی ها؟ بیبی کوهن؟
با من که همه چی رو بهتون گفتم.
میخواین کجا ببرینش؟
تو ساکت. این معلوم نیست کیه. هزار مدل حرف زدی. حالا من که میخواد بگی یه نفر دیگه هست. ببین ما بهت مشکوکیم. نکنه جان دارلینگ خودتی؟
جان دارلینگ؟
بابا نه من نیستم. من جاکوب بنیامین هنانی هستم. من که بهتون گفتم.
را بیافت. زود باش را بیافت.
ما باید کمک
کنیم. یالا یالا
هیچی نگو. برو از اینجا.
تو چی دمه گوشش پچ پچ میکنی؟ برو کنار ببینم کسی رو ببینم با این پچ پچ میکنه دستگیرش میکنم. فهمیدین؟
برو برو.
دفتر سازمان امنیت مصر.
اینجوری خیلی بهتر شد.
الان تو جامعه یهودی کلی تحویلش میگیره.
این جان دارلینگ کیه؟
قهرمان ملی یهودیا. میشناسیش که؟
آبراهام داب؟
آره همون آدم موضوع و خطرناکی که اعمال تجسسی تخریب مؤسسات قاچاق دلار و اصلا او فرستادن اموال یهودی به اسرائیل رو انجام میداد.
یعنی الان خانواده های یهودی باور کردن که اون میتونه جان دارلینگ باشه؟
به نظرم اینطور میاد. حتی اگر باور نکنن هم تا حدودی شک کردن، چون رفت نقششو خیلی خوب بازی کرد.
خب هر چقدرم که خوب نقششو بازی کنه بازم ممکنه به شک کنن.
موقعی که گفتم دستگیر کنن دوستشو هم دستگیر کردن. اونا یه روزه ول کردن ولی گفتم رفعت اونجا نگه داره. این شک اونا رو برای اینکه فکر کنن رفعت همون جاردالینگر رو بیشتر
خوبه خوبه. اما باید محتاط‌تر پیش میرفت.
ببین ممکن بود که افرایم برامون دردسر درست کنه ولی اینجوری همه چی رو به راهه.
تو زندان رفتی به دیدن رفعت؟
موقعی که برده بودنش برای بازجویی دست دیدمش و یه سرم براش تکون دادم.
خوبه.
تو محله یهودیا خبر پیچیده. رئیس پلیس هم بهم گفت از دیروز همینطوری هدایا و غذایی که برای ژاکوب بنیامین میارن.
پس راهو درست رفتیم مثلا.
آره. راه بعدی اینه که وقتی از زندان آزاد شد بعد چی کار کنه؟
مسلماً از طرف یهودیای قاهره ازش استقبال میشه.
آره قطعاً.
باید بهش بگی که کمک‌های اونا رو قبول نکنه. یعنی درست مثل یک انقلابی آرمان‌خواه.
هرچند که این جاردالینگ آدم انقلابی نیست.
بین یهودی ها یه قهرمان ملی محسوب میشه. اون تمام یهودی ها رو از مرز رد کرده و به نفع یهودی ها اسلحه فروخته. میگن چند تا زبون هم بلده.
مثل رفعت اونم چند تا زبون بلده و به راحتی صحبت میکنه.
پس نقشت گرفت.
البته که رفعت داشت کارش رو درست انجام میداد و یه سری از مردم دربارش صحبت کرده بودن. حتی بعضی ها میگفتن اونو قبلا میشناختنش. میدونی که این شایعه چقدر برای ما مفیده؟
آره آره میدونم.
امروز رفعت آزاد میشه و از این به بعد باید حواسمون بیشتر بهش باشه.
به نظر من هر چند وقت یه بار دستگیرش کنه بندازش زندان.
آره باید همین کارو کنیم. اینجوری محبوبیتش هم بیشتر میشه.
ولی بهتره این موضوع رو با خود رفعت هم در میون بذاری.
باشه حتما. ببین از طریق چند تا یهودی هم بهش کار پیشنهاد شده.
قبول میکنه؟
آره خب یکی شکی از فروشگاه‌های بزرگ یهودیه. اون براش خیلی خوبه. اونجا اکثر یهودیای پولدار. رفت آمد یهودی اونجا زیاده.
پس جای خوبیه.
آره خوبه که اونجا دستگیر بشه.
تو اون کافه همه دیدن که رفعت چجوری دستگیر شد.
آره بعد رفعت بگیم که درخواست خروج بده.
و ما بهش اجازه خروج ندیم.
و اینجوری محبوبیته اونم بیشتر و بیشتر میشه.
درسته درسته. ولی باید حواسمون بهش باشه.
به کی؟ به رفعت؟
یه وقت ممکنه اونا لقمه یه چرب‌تری براش در نظر بگیرن.
ببینم. تو هنوزم به شک دیدی؟
محسن. ما همیشه باید شک کنیم تا به نتیجه درست برسیم.
من درک نمی کنم حسن. ما خیلی وقت داریم با این آدم کار میکنیم.
احتیاط شرط عقل محسن. به نظر من هنوز نباید بهش چیزی بدی. در مورد کاری که ازش میخوای باید بذاری خوب خوب تو این جماعت جا بیفته. بعد
آره ببین الان چند ماه میشه که داره تلاش خودشو میکنه. برای تربیت یه آدم با این شرایط وقت لازم داریم. نمیتونیم امروز یه آدم رو انتخاب کنیم و فوری برای یه کاری استخدامش کنیم. باید یه کاری کنیم که درست و اصولی انجام بشه.
کاملا درسته، اما اینم در نظر بگیر که ما خیلی فوری به یه آدم نیاز داریم.
خب تو که خودت بین جامعه اونا بودی، اونا راحت به کسی اعتماد نمی کنن. من خودم گفتم که میخوام برم تو این عملیات، اما تو بقیه مخالفت کردی. درسته،
نباید شناسایی بشی محسن، ما آدم مثل تو خیلی کم داریم.
پس نباید عجله کنی، اینطوری فقط نیرومون از دست میدیم.
من واقعا نمیفهمم اونها چطوری یه اتحادیه درست میکنن و تو تمام دنیا ریشه میدونن.
ما هم میتونیم، بالاخره میتونیم این کارو درست و اصولی انجام بدیم. نباید با عجله کاری رو انجام بدیم که بعدم پشیمون بشیم.
اگه این همه که داریم هزینه و مراقبت میکنیم اتفاقی بیفته چی؟ اگه رفعت همون روز اول لو بره، همه زحماتمون به باد میره.
میخوام شخصا این کارو گفته بگیرم.
چی؟
دیگه از قرلنده گروه رو اصلا خسته شدم، میخوام شخصا مسئولیت رفعت علی الحجان رو به عهده بگیرم.
دیوونه شدی؟
شاید، ولی من میخوام این کارو بکنم.
ببین تو الان خسته ای، نمیفهمی چی میگی، بهتره بری یکم استراحت کنی.
خسته
اوندرم من با خودم میبرم.
مصر، قاهره، ویلای محل اقامت هلن، زمان حال.
ببخشید، انگار خسته شدیم.
دیشب خوب نخوابیدم.
چرا؟
داشتم فکر میکردم.
به چی؟
به تمام چیزایی که دیوید یعنی رفعت از سر گذرونده.
میفهمم.
وقتی تو محل یهودی ها بود چه اتفاقاتی افتاد؟
همه اونا باورشون شده بود که رفعت همون جان دارلینگه، به خصوص که هیچ کس تا به حال اونو ندیده بود. شاید هم یه لقب بود برای اینکه آدمای مختلف به اون نام بخوان یه کاری کنن.
جان دارلینگ؟ من اینو شنیده بودم.
از کی؟
درست یادم نیست. این یه جاده مهالودی که هرچی بیشتر جلو میرم بیشتر متوجه اتفاقات زندگی خودم با رفعت میشم.
درسته.
وقتی اون تو محله یهودی ها بود هیچ وقت اتفاقی براش نیفتاده بود؟
اتفاق که زیاد افتاد. منظورتون چه اتفاقیه؟
هیچ وقت کسی اون رو نشناخته بود از دوست آشنا یا حتی برادرش و خواهرش شریفه؟
رفعت خیلی دوست داشت خواهرش رو ببینه، ولی تو مدت ماموریتش تو محله یهودی ها نمیتونست این کارو بکنه.
حتی مخفیانه؟
اون دیگه رفعت علی الحجان نبود. باید این احتیاط رو میکردن که ممکنه یکی از یهودی ها دنبالش کنه و ردش رو تا خونه سرگرد محمد رفیق دنبال کنه. اون وقت بود که همه ی نقشه ها نقشه براب می شد.
پس هیچ وقت شناخته نشد.
چرا؟ رفعت قبل از اینکه مأموریت داشته باشه چند بار به جرم کلاهبرداری دستگیر شده بود. طبیعتاً چون یه دمال باخته بودن طبیعی بود که بخوان هنوز از رفعت علی الحجان شاکی باشه.
پس کسی بود؟
یه بار دو نفر فرانسوی که برای گردش اومده بودن رفعت رو تو محله یهودی ها دیده بودن.
پس این اتفاق افتاد؟
البته. اما رفعت فوری قبل از اینکه اونا بخوان پلیس رو خبر کنن و درد سر درست کنن از دستشون فرار کرده بود و همین باعث شده بود که چند روزی آفتابی نشه. البته همین مسئله باعث شد یهودیا به خصوص اون کسایی که احترام خاصی برای رفعت قائل بودن شک کنن که پلیس دوباره اونو دستگیر کرده.
این برای رفعت امتیاز بود؟
بله بله، البته خطر همیشه در کمین بود. محسن ممتاز متوجه شده بود و سعی کرده بود بدهی های رفعت رو بپردازه تا کسی دنبالش نباشه.
خیلی طول کشید تا بین یهودی جا بیفته؟
از سال 1951 تا سال 53 تقریبا دو سال و نیم تمام تلاشش رو کرد و تن به هر کاری داد. البته اون زمان سازمان امنیت هم بخشی از مخارج اونو تأمین میکرد، ولی بیشتر مواقع رفعت خودش کار میکرد.
یعنی رسوخ و اعتماد بین یهودی ها دو سال و نیم طول کشید؟
برای آدمی مثل رفعت که تمام زندگیشو برای مردم مصر گذاشت این زمان زیادی نیست. اون هر لحظه از زندگیشو وقف مردم کرد.
بالاخره چه اتفاقی افتاد؟
حسن القطان برخلاف محسن ممتاز فکر نمی کرد که رفعت بتونه بین این یهودی ها احترامی برای خودش به دست بیاره. ولی وقتی دیدن اون کسیه که سرش به کار خودش و کار خلافی نمی کنه و مهمتر از همه برای مردم یهود کار میکنه و به اونا توجه میکنه بهش اعتماد کردن. حتی مردم خارج از مرزهای مصرمونو میشناختن. البته خود رفعت از آن کرد که جان دارلین نیست.
جدی؟
بله، اون چند بار بین همه یهودی ها گفت که شما اشتباه میکنید و من جان دارلین نیستم.
چرا؟
خب این کار رفعت باعث شد بیشتر از قبل باور کنن که اون میتونه جان دارلین باشه.
پا گیت شدم.
خب این باعث میشد همه فکر کنن چه آدم متواضعیه که حتی حاضر نیست هدایا رو قبول کنه و این لقبو به خودش نسبت بده.
درسته، اگه یه آدم معمولی بود قطعا این کارو میکرد.
بله بله قطعا.
بعد از اینکه رفعت بین یهودی های مصر اعتبار پیدا کرد چی شد؟
اون وقت زمان کار اصلی فرا رسید. در واقع این زمینه ای بود برای اینکه کار اصلی و مأموریت رفعت شروع بشه.
یعنی مأموریت اصلی رفعت تو اسرائیل بود؟
بله.
کار خطرناکی.
دقیقاً. و به خاطر همین حسن القتال و محسن ممتاز خیلی نگران این مسئله بودن. حسن طبق معمول فکر میکردون خیلی زود توسط شبکه های جاسوسی اسرائیل لو میره، اما محسن نگران بود و فکر میکرد اصلا مهرهی که دو سال و نیم آمادش کرده حاضر میشه این مأموریتو بپذیره یا نه.
اون چجوری رفت اسرائیل؟ یهودی بود که گذرنامه نداشت.
خب این اتفاق باید از درون خودش میافتاد و افتاد.
یعنی چی؟
براتون میکرم.
مصر، قاهره، سال 1953.
آقا.
بله.
مدیر فروشگاه با شما کار داره.
با من؟ من تازه وارد این فروشگاه شدم، برای چی با من کار داره؟
به من گفتن شما رو پیششون ببرم از این طرف.
اما من چیزی نمیخوام، از فروشگاه هم چیزی بر نداشتم.
بفرمایید بفرمایید. بیا اینجا، بیا بیا داخل اتاق و در رو ببر. یا جلوتر تا بتونم خوب ببینمت.
بشین. شما با من چیکار داریم؟
شاکو، تو درست شبیه مادرت هستی. البته به پدرت هم شبیه.
منو میشناسی؟
تو مسکیه که تو رو نشناسم؟ میدونم بچه تر از اونی هستی که منو به یاد بیاری، اما من خوب تو رو به خاطر دارم.
شما پدر مادر منم میشناختی؟
ژاکو بنیامین هنانیا. وقتی به دنیا اومدی من تو رو تو آغوشم گرفته بودم، همون موقعی که اسم تو با صدای بلند گفتن.
پس شما خیلی وقته که خانواده ما رو میشناسی.
من به پدرت گفته بودم اینجا بمونه بهتره، ولی اون گوش نکرد، موقع جنگ از اینجا رفت.
بله متاسفانه اونا تو جنگ کشته شدن و من هیچ خبری از خواهرم ندارم.
میدونم. چرا از همون موقع پیش من نیومدی ژاکو؟
خب من خاطره درستی از اینجا نداشتم.
حق داری، تو فقط 7 سالت بود، حق داری چیزی به خاطر نیاری. الان داری چیکار میکنی؟
یه زندگی آروم بین آدمایی که بهشون تعلق دارم.
درست مثل پدرت حرف میزنی. من میدونم تو چه کارهایی کردی، خیلی وقته که زیر نظر گرفتم.
راستش من اونی که فکر میکنید نیستم.
نمیخواد جلوه من خودتو مخفی کنی. من همه جوره امتحانت کردم شد.
فکر نمیکردم تا این حد زیر نظر باشم.
تو خسته ای درسته؟
بله خسته تر از اون که بخوام دیگه کاری بکنم. دیگه بعد از عملیات لاوان نمیتونم به چیزی فکر کنم.
امیدوارم تو مثل اونا به خودکشی فکر نکنی. جامعه یهود به قهرمانایی مثل تو نیاز داره.
من برای قهرمانی خستم.
بی حرف نزن، من میخوام کمکت کنم.
نه ببخشید، دیگه کسی نمیتونه به من کمک کنه. من برگه خروج ندارم، نمیتونم هیچ کاری برای مردمم بکنم. خیلی تلاش کردم.
چیزی یه راه حل دیگه. اینو بدون همه ما پشت تو هستیم ژاکو.
نه اصلا بهتره که زندگی آروم خودمونو داشته باشیم. شاید باید کارو با آدمای دیگه بسپاریم، آدمایی که تازه نفس دارن.
نه اینطور نیست. خب گوش کن، حتما برای آیندت برنامه داشتی.
دیگه هیچی برام مهم نیست آقای سمیه.
بهم بگو برنامه چی بوده.
هیچ راهی ندارم جز این که به اسرائیل مهاجرت کنم.
چی؟
زندگی تو مصر واسه من غیر ممکنه. اونا همه جا دارن منو تعقیب میکنن، مطمئنم که اسم حقیقی منم میدونن. به همین خاطر هر حرکت و تلاشی بیفایده است. میدونم که الان سربار همه تو شدن.
این چه حرفیه شما؟
من واقعا این از اعماق قلبم دارم میگم.
حالا چجوری میخوای مهاجرت کنی؟
مشکل همینه، دارم سعی میکنم یه راه حلی براش پیدا کنم.
من راه حلشو پیدا کردم.
چجوری؟
نمیدونم پدر چقدر از ما برات حرف زده، اما مطمئنم که اونقدر زنده نمونده تا برات از ما حرف بزنه. اما تو خوب تربیت کردی که بدونی یه یهودی اصیل باید چطور رفتار کنه.
من هیچ کاری نتونستم.
من پسری همسمتون داشتم، اسمش دیوید بود.
دیوید؟
وقتی به دنیا آمد براش گواهی ولادت گرفتیم، ولی اون تو 8 سالگی مرد و گواهی فوت براش نگرفتی.
خب
دیوید 24 سال پیش فوت کرد، اما از نظر حکومت مصر اون هنوز زنده است.
ببخشید من متوجه نمیشم.
اسم بچه‌مو میدم به تو، بس فردا اسم تو میشه دیوید چال سمون. ولی ما برای مهاجرت به اسرائیل درخواست نمیدیم، همین که از کشور خارج بشی کافیه و چیزی تو رو تهدید نمیکنه.
ولی اونا میفهمن که من خارج رفتم، اون وقت شما چیکار میکنید؟
این چیزها دیگه به تو ربطی نداره، بسپارش به من.
راستش نمیدونم چطور از چیزی که به من بخشیدی تشکر کنم. فقط میتونم اینو بگم که این لطفتون رو من هیچ وقت فراموش نمیکنم.
این همون چیزیه که ازت انتظار داشتم.
باید برای انجام بعضی کارا یکم صبر کنم.
نمی‌فهمم. فکر نمی‌کنم نیازی باشه که بهت هشدار بدم.
در مورد چی؟
هیچ کس نباید از این موضوع باخبر بشه.
یعنی حتی
یهودی‌ها. تو وقتی به اسرائیل نرسیدی، حتی به خانواده خودم هم چیزی نمیگم.
کارم بیشتر از یه هفته طول نمی‌کشه.
4 تا عکس برای یه پاسپورت لازم دارم.
بله دارم. اجازه بدید. بفرمایید.
خوبه.
امیدوارم شانس این عکس از قبلیا بهتر باشه.
حتما همینطوره. حالا برو. و در مورد صحبت‌های من با هیچ کسی حرف نزن. یک هفته دیگه بلیط و پاسپورت تو آماده است. بعد بری. از اینجا که رفتی مستقیم برو بیرون. با هیچ کس هیچ حرفی نزن.
باشه باشه حتما. فقط اینکه برای پاسپورت چیکار کنم؟
خودم برات میارم.
متشکرم آقای سمون.
حالا برو.
متشکرم، خدا نگهدار.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
Thank you. ای شب از رویای تو رنگین شده، سینه از عطر تو هم سنگین شده، ای بروی چشم من گستر دخی، شادیم بخشیده از اندوه بیش. همچو بارانی که جوید جسم خاک هستیم، زالودگی ها کرده پاک این دل تنگ من و این دوده، او در شبستان زخم های چنگ رو دار شد از طلب، پا تا سرم ایثار شد، عشق دیگر نیست این خیرگیست، چلچراغی در سکوت و تیرگی. شبستان زخمه های چند گرود، این فضای خالی و پرواز با این شب خاموش و این آواز ها. ای مرا با شورش را میخته، این همه آتش به شعرم ریخته، چون تب عشقم چنین افروختی، لاجم شعرم به آتش سوختی. سینه